سرمقاله ایران، ایران با ترامپ چه کند؟ ایران، ایران با ترامپ چه کند؟ عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم هادی خسروشاهین است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. ترامپ تافته‌ای جدا بافته از همه رؤسای جمهوری آمریکاست که پس از جنگ جهانی دوم به قدرت رسیدند. نه همچون جمهوری خواهان کلاسیک و نه محافظه‌کاران حامی مداخله‌گرایی حداکثری است و نه چون دموکرات‌ها و لیبرال‌ها جهان وطن‌گرا. او در واقع روح زمانه خود را نمایندگی می‌کند. زمانی که در آن مالیات دهندگان آمریکایی از تریلیون‌ها دلار هزینه‌های برومرزی کشورشان در قالب ایفای نقش پلیس جهانی به سطوح آمدند و سیاست بنیادین متفاوتی را طلب می‌کنند. این به سطح آمدگان با جنگ‌های بی‌پایان، تجارت آزاد و حمایت بی‌حسابه و کتاب از متحدان و همه آن چیزهایی که تداوم حاکمیت نخبگان سنتی را بازنمایی کند سرعنات دارند و اتفاقا همینها اصلی ترین پایگاه رأی ترامپ هستند و عاملان مؤثر در پیروزی وی در انتخابات 2016 و 2024. به همین دلیل هم نه از 20 ژانویه امسال بلکه از 20 ژانویه 8 سال پیش حصر پرسش‌های بنیادین در سیاست خارجی آمریکا آغاز شد. در این برهه زمانی تصمیم‌سازان سرگرم پرسش‌هایی چون چگونگی بازتعریف نقش آمریکا در نظام بین‌الملل هستند. این نقش باید به گونه‌ای ایفا شود که ایالات متحده را درگیر سه موضوع خاص نکند: جنگ، بردوش کشیدن تعهدات متحدان و سیاست‌های مداخله‌جویانه پرهزینه بر پایه هنجارهای آمریکایی. اما از درون چنین محدودیت‌هایی انزواگرایی قرن 19 هم بیرون نمی‌آید، بلکه ایالات متحده در عصر ترامپیسم در صدد است نقش خود را در میانه انزواگرایی و مداخله‌جویی بازیابی کند. با این اوصاف آنها که به دنبال متمایز ساختن ترامپ اول و دوم هستند و در این مسیر تلاش بی‌وقفه‌ای نیز از خود به خرج می‌دهند، در مسیر اشتباه قدم برمی‌دارند. به دلیل عدم فهم درست از تحولات بنیادین در سیاست خارجی آمریکا، تمایزگذاری میان دولت اول و دولت دوم ترامپ از روی نشانه‌هایی انجام می‌شود که اغلب به فاجعه‌بارترین شکل مورد تفسیر قرار گرفتند. یکی از آنها حضور نومحافظه‌کارانی چون پومپئو و بولتون در کابینه 8 سال پیش و حذف آنها از کابینه جدید است. در حالی که ترامپیسم در هر دو دوره در چهاروب یک راهبرد مشخص اول آمریکا در حال حرکت بوده و استفاده ی رئیس جمهوری آمریکا از چنین چهره‌های جنجالی کاملاً فرصت طلبانه و ابزاری بوده است. کافیست به سیاست خاص ترامپ در مورد ایران رجوع کنیم تا پایه‌های استدلالی چنین مدعایی روشن شود. ترامپ به کمپین فشار حداکثری به مسابقه کارت بازی و ایجاد اهرم‌های فشار برای کسب حداکثر امتیازات جهت مصالحه نگاه می‌کند. این راهبرد از نظر وی کم هزینه و در عین حال پیگیری صلح به تعبیر آمریکایی‌ها به شیوه دیگر است. از این حیث تفاوت چندانی بین سال‌های 2016 و 2025 دیده نمی‌شود. حال در این میان پرسش مهم معنای حضور تندروها البته با چهره‌های متفاوت در هر دو کابینه است. تزه ترامپ در اجرای راهبرد اصلی معکوس کردن جمله معروف تئودور روزولت در بیش از یک قرن پیش است: در حالی که نزاکت به خرج می‌دهی، چماقی هم بالای سرت نگهدار. اما ترامپ برای ایفای نقش بازیگر دیوانه و تقویت پیش‌بینی‌ناپذیری در حوزه عمل به این گزار متوسل می‌شود: در حالی که پرخاشگری می‌کنی، چماقی هم بالای سرت نگهدار. و همین نیاز مبرم به پرخاشگری حضور تندروها در دولتش را توجیه می‌کند. به عبارت دیگر این افراد تیزی راهبردش را تندتر می‌کنند. با این حال چنین استفاده ی ابزاری با شگرد خاصی توسط وی انجام می شود. یعنی این مهره ها وارد سیاستی همچون کمپین فشار حداکثری می شوند بدون آنکه بدانند غایت این سیاست با غایتی که آنها در سر می پرورانند، یعنی تغییر رژیم بنیادین، متفاوت است. آنها در مقطع زمانی این متوجه چنین استفاده ی ابزاری می شوند که بسیار دیر شده، چرا که زمان حذف آنها از مناصب رسمی فرا رسیده است. دقیقاً همان اتفاقی که بولتون در سال 2019 تجربه کرد. در واقع ترامپ با پیگیری فشار حداکثری از طریق تندروها در صدد ترساندن حریف و عقب راندنش جهت کسب مزیت بیشتر در مذاکره یا ورود به گفتگو از موضع بالاتر است. اما در اعمال این سیاست محدودیتی را هم در نظر می‌گیرد. محدودیت اول پرهیز از جنگ است. به دلیل حساسیت بالای پایگاه رأیش به هزینه تراشی در سیاست خارجی، اگر ترامپ تشخیص دهد که این سیاست در پروسه اجرا ایالات متحده را به جنگ نزدیک می‌کند، چند قدم عقب می‌نشیند. این اتفاق در سال 2020 و با استراتژی تغییر زمین بازی توسط ایران و نشان دادن هزینه‌های تداوم فشار حداکثری برای آمریکا در عمل رخ داد. به خصوص با بالا گرفتن تنش‌ها پیش و پس از ترور سردار سلیمانی و پیش رفتن تهران و واشنگتن تا آستانه جنگ. از همین مقطع زمانی بود که ایران به تدریج توانست صادرات نفتی خود را افزایش دهد و در دوره دولت دموکرات‌ها به حد نسبتاً مطلوب برساند. محدودیت دوم، پیوند نزدیکی با تعجیل ترامپ در رسیدن به نتیجه دارد. او در دوره پیش انتظار داشت ایران یکی دو سال پس از آغاز فشار حداکثری سیگنال‌های ورود به مذاکره را بدهد. اما در عمل چنین نشد و آتشش برای رسیدن به نتیجه باعث شد که در سپتامبر 2019 از طریق مکرون به تهران پیشنهاد مذاکره بدهد یا در جولای همان سال از طریق دوست سناتورش رندپال بخواهد که ظریف برای دیدارش به کاخ سفید برود. با این اوصاف امضای وی بر یادداشت ضد ایرانی 5 فوریه تکیه بر همان راهبرد دولت اول را نشان می‌دهد. اما در مرحله اول و پیش از اجرا از آن به مسابقه اهرمی برای تهدید استفاده خواهد شد. شماخ و ادبیات مبنی بر تمایل برای مذاکره با تهران در نقش هویج خواهد بود. در این مرحله ترامپ سعی خواهد کرد به جمله تاریخی روزولت به طور کامل وفادار بماند، اما با گذشت زمان و نشانه‌هایی از مقاومت حداکثری از سوی تهران به روند معکوس‌سازی این جمله تاریخی باز خواهد گشت. پرخاشری همراه با در دست داشتن چماق، اما با توجه به در نظر گرفتن دو محدودیتی که حداقل در دولت اول و در اجرای فشار حداکثری به نمایش گذاشت، بهتر از تهران در کنار سیاست مقاومت حداکثری الگوی مذاکراتی خاصی را هم تدارک ببیند تا در صورت بروز عقب نشینی هایی در واشنگتن فرصت سازی دیپلماتیک برای افسوسازی منافع ملی را از دست ندهد.